ارتقا پیدا کرد برای بانک های قرض الحسنه، بانک های در واقع شبکه
بله.
بانکی عدد قبلی رو دارن. این خب نگاه ویژه به بانکداری قرض الحسنه است که جای تقدیر داره. و حرکت بسیار ارزنده دیگه بحث مجوز اعطای وام قرض الحسنه به شخصیت های حقوقی هست که برای اولین بار اتفاق افتاد، تا سقف 500 میلیون تومان، برای اینکه بانک های قرض الحسنه بتونن با افتخار در کنار کسب و کارهای خرد و کوچک باشن، به خصوص که امسال سال دانش بنیان ها هست و این بانک ها هر دو تمام تلاششون رو دارن که انواع خدماتشون رو بتونن با افتخار در خدمت شرکت های دانش بنیان داشته باشن و این رو افتخاری برای خودشون محسوب میکنن.
بله، سپاسگزارم آقای مجیدی. آقای رضوانسری، به طور تخصصی دو تا بانک در حوزه قرض الحسنه دارن فعالیت میکنند و اعطای تسهیلات و وام و اینها. من میخوام که شما برای شنوندگان عزیز ما این توضیح رو بفرمایید که اگر یک شخص حقیقی در واقع میخواد برای دریافت وام از هر کدوم از این بانک ها اقدام بکنه، چه مسیر رو باید طی بکنه. الان از این تریبون میتونیم این رو اعلام بکنیم و شنوندگان عزیز ما خیلی شفاف و روشن بشنوند که اگر قرار هست که وامی رو دریافت کنن، حالا همون سقف 100 میلیون تومان یا 200 میلیون تومانی که الان امکان پرداختش هست، دقیقاً چه مراحلی رو باید طی بکنن، بحث اعتبار سنجیشون به چه صورتی باشه، حالا اگر کارمند هستن به چه صورت، اگر که یک فردی هست که کارمند رسمی جایی نیست، حالا شغل آزاد داره ولی میخواد به عنوان شخص حقیقی دریافت وام داشته باشه.
خدمتتون عرض بکنم که سوال خوبی رو مطرح کردید، من ازتون تشکر میکنم، چون که بالاخره این که دونستن یک چیزی برای مردم خیلی مهم هستش تو این، مخصوصا توی این زمینه ها. تمام افرادی که در واقع بخوان از تسهیلات قرض الحسنه استفاده بکنن، باید ابتدای امر یک حساب در بانک قرض الحسنه داشته باشه.
بله.
خب حساب باز کردن در بانک قرض الحسنه، خب یه شرایطش طبق دستورالعمل بانک مرکزی، البته با توجه به اطلاعی که من دارم که الان به صورت کاملا آنلاین از طریق اپلیکیشن مثلا یکی از این بانک ها افتتاح حساب انجام میشه و کارت هم در واقع درب منزل یا محل کارشون میتونن دریافت کنن. یکی از مزایایی که در واقع بانک های قرض الحسنه دارن اینه که شما با توجه به شناختی که از قرض الحسنه باید داشته باشید، صرفاً برای دریافت وام نباید در این بانک ها حساب باز بشه.
بله.
ببینید، بانک قرض الحسنه است، ما میخوایم فرهنگ سازی بکنیم که منابع قرض الحسنه در این بانک ها در واقع انتقال پیدا بکنه. مردم، تمام مردم در لحظه به پول احتیاج ندارن یا نیاز اساسی یا مشکلی ندارن در لحظه.
درسته.
میتونن در واقع با باز کردن حساب در این بانک ها که بانک های مردمی هستن و برای مردم هم هستن، حسابشون رو که باز میکنن، گردش مالیشون، به قول شما حقوقشون رو که انتقال میدن تو این بانک، یک جا خرج نمیشه، به تدریج استفاده میشه و در واقع کاسبین خوردی که وجود دارن، مغازه دارهایی، کسایی که دارن یک کاری رو انجام میدن که یک گردشی داره، همون جور که گفتین اگر کارمند نباشه طرف، شغلش آزاد باشه.
درسته.
طرف میتونه هر کسبی داشته باشه، از اون کسب خودش در واقع با انتقال اون درآمدی که داره به این بانک، یعنی با بانک های قرض الحسنه، یک در واقع رفع نیاز میکنه برای یه عده دیگه. یعنی چی؟ یعنی منابع قرض الحسنه، منابعی که جمع میشه، مردم در واقع حسابهایی که باز میکنن، در اون لحظه استفاده میشه برای کسایی که نیاز دارن.
آره رضوانسری، حالا من میان کلام شما این نکته رو بگم، خیلی همون تصور میکنیم که این مبالغ خوردی که حالا ته حسابمون میمونه شاید خیلی تاثیرگذار نباشه، ولی من میخوام از شما به عنوان کسی که کارشناس حوزه پولی و بانکی هست این رو هم بهش پاسخ بدید در ادامه پاسختون، حالا که این مبالغ خرد واقعا چقدر تاثیرگذاره. حالا یکی مانده حسابش مثلا 100 هزار تومان، یکی 50 هزار تومان، یکی 500 هزار تومان، یکی 2 میلیون تومان، تجمیع اینها خودش خیلی تاثیرگذاره وقتی ما عدد سپرده‌گذارامون مثلا 13 میلیون 15 میلیون نفر باشه.
بله،
این رو در ادامه بهش بپردازید.
بله حتما خدمتتون عرض می‌کنم. خدمتتون بگم که این در واقع مبالغی که توی حساب‌هایی که افتتاح میشه و در جریان هستن و در گردش هستن، از این منابع استفاده میشه برای تخصیص در واقع ارائه تسهیلات قرض الحسنه یا همون وام.
بله.
در واقع به کسایی که نیاز دارن. همون جور که گفتم این خیلی نکته مهمیه. شما بخشی از تسهیلات قرض الحسنه، بخشی از منابع قرض الحسنه که در اختیار بانک‌های قرض الحسنه هست، الان بین تقریبا 13 تا بانک دولتی چیزی حدود 9%، یعنی 9% منابع قرض الحسنه در اختیار مثلا یک بانک تخصصی قرض الحسنه است.
بله.
و حالا می‌بینید مثلا بیش از 20% مصارف قرض الحسنه کلی رو این بانک متقبل شده. یعنی چی؟ یعنی منابع قرض الحسنه فقط در قرض الحسنه تخصیص پیدا میکنه به عنوان وام.
بله بله. خب
این یعنی این که کار درست داره انجام میشه دیگه. یعنی شما منابعی رو که قرض الحسنه است به طریق دیگری تخصیص نمیدی، تسهیلات 18%، 20%، 24% داده نمیشه. در خصوص فرمایش حضرت عالی که در واقع چقدر میتونه تأثیر داشته باشه، ببینید حدود مثلا اگر شما در نظر بگیرید یک کارمند که مثلا 5-6 میلیون تومان در واقع توی حسابش به عنوان حقوق ماهیانه میاد و یک جا خرج نمیشه، حالا میانگین مثلا در طی سال اگر میانگین حساب این آدم اگر 2 میلیون تومان 3 میلیون تومان باشه، ایشون میتونه مثلا به اندازه حقوقش یا دو برابر اون حقوقی که داشته.
بله.
بعد از یک سال با توجه به میانگین حسابی که براش ایجاد شده تسهیلات دریافت بکنه قرض الحسنه. خب این نیاز در واقع کسی که با اون حقوق داره زندگی میکنه و زندگیش رو بر اساس اون شرایط در واقع هماهنگ کرده، خب به همون اندازه است. یعنی نیازش خب قطعا به بلافاصله بیشتر از اون نیست. و یا حتی در خصوص کسبه در واقع کسایی که در واقع کاسبن، کاسبای خرد، اصلا سوپرمارکت داره طرف، اگر مثلا گردش مالیش در روز 10 میلیون تومان هست، فردا صبح جنس میخره، دوباره تا بعد از ظهر پول داخل حسابش میاد و میتونه در طول یک سال به اندازه اون گردشی که داشته دو برابر اون گردشی که داشته میانگین حسابی که داشته
درسته.
بدون سود تسهیلات قرض الحسنه بگیره، تامین در واقع جنس و لوازم مورد نیازش بکنه. یعنی برای تمامی آحاد جامعه این تعریف شده، صرفا فقط مختص کارمندها نیست.
درسته.
و کسایی که در واقع کار آزاد هم دارن، همونجوری که سقف قرض الحسنه به همت در واقع مدیر عاملین بانک‌ها و کمک و مساعدت وزارت محترم اقتصاد دارایی اضافه شد به 200 میلیون تومان، میتونه بسیار کارگشا باشه برای در واقع کارهای خوردی که دارن بسیار. انجام میدن.
سپاسگزارم. آقای مجیدی، برای اشخاص حقوقی چطور؟ من تا سقف 500 میلیون تومان حالا دانش‌بنیان‌ها میتونن دریافت وام قرض الحسنه داشته باشن. حالا آقای رضوانسری اشاره کردن به اشخاص حقیقی و حالا افرادی که حقوق بگیر هستند و اینها، شیوه سپرده گذاری و دریافت وام به چه صورتی هست؟ اشخاص حقیقی چطور؟ کسب و کارها اونها چگونه میتونن از وام‌های قرض الحسنه بانک‌ها استفاده بکنن؟
خدمت شما عرض بکنم که در واقع اشخاص حقوقی، اولا که خب امسال برای اولین بار این مجوز صادر شده و تجربه جدیدی هست در این بانک‌ها. مثلا این بانک‌ها در واقع سعی کردن محصولات و سرویس های خاص این طبقه رو هم شناسایی بکنن و بتونن در اختیارشون قرار بدن. اولیش این که خب وقتی افتتاح حساب داشته باشن و بخشی از در واقع موجودی حساباشون رو توی بانک های قرض الحسنه متمرکز بکنن، بر اساس میانگینی که ایجاد میکنن میتونن بهره‌مند بشن از بحث وام قرض الحسنه. علاوه بر این، حداقل یکی از بانک های قرض الحسنه میتونه وقتی بخشی از حساب‌ها متمرکز بشه در بانک، همون مقدار هم همافزایی بکنه و بتونه به کارکنان یا حتی خود اون شرکت در واقع وام قرض الحسنه حتی اکثر.
این رو میشه بیشتر توضیح بدید؟
بله، به این شکل هست که در واقع مجموعه حقوقی حسابی رو باز
مثلا
میکنه،
مثلا یک شرکت، یه بنگاه اقتصادی، حالا در هر حوزه‌ای که داره فعالیت میکنه.
بله. آتومن رو در بانک سپرده میذاره بدون که بخواد ماندگاری داشته باشه، خواب پول به قول معروف داشته باشه.
بله بله.
همون مقدار هم افزایی میکنه بانک در واقع تامین نقدینگی میکنه، دو برابر میکنه.
رقم موجوده... مثال بزنید که شفافتر باشه، مثلا 100 میلیون تومان سپرده میکنه. بله. درسته؟
بله.
معادل همون هم
بانک بله در واقع میشه 200 میلیون تومان. خب خیلی از مجموعه ها، شرکت ها، سازمان ها دوست دارن که در کنار کارکنانشون باشن. خیلی وقتا مثلا مبالغی رو تحت عنوان مساعده کنار میذارن تو ایام خاص سال که نیاز مصرف بالاتر میره، در واقع در کنار کارکنانشون باشن. اینجا فضایی هست که بانک‌های قرض‌الحسنه میتونن در کنار سازمان‌ها باشن و با هم افزایی که ایجاد میکنن در واقع این نقدینگی رو دو برابر بکنن و در قالب وام قرض‌الحسنه به خود شرکت و یا خدمت شما عرض بکنم که اپ کارکنانش اعطا بکنن.
یعنی به این صورتی که این هم افزایی که انجام میشه اون مؤسسه بانک اقتصادی منتبه. واحد حالا تولیدی یا خدماتی کارمند خودش رو
بله.
یا نیروی خودش رو معرفی میکنه به اون بانک قرض‌الحسنه، از محل اون سپرده اون وام تعلق بله. در واقع
به خود شرکت هم تعلق میگیره، با تجربه مجوزی که صادر شده به خود شرکت هم میتونه تعلق بگیره.
بله
سوالی هم که فرمودید که این مبالغ خرد، حالا واقعا آمار و ارقام نشون میده که واقعا خیلی از ارقام خرد گره های بزرگی رو از خانواده ها باز کرده. با رقم های زیر 5 میلیون تومان در واقع چرخ خیاطی تهیه شده و زن سرپرست خانواری الان داره اشتغال داره و میتونه در واقع معیشت خودش رو ارتقا بده و مشابه این زیاد هست. یعنی همین عدد های کوچک وقتی کنار هم قرار میگیرن اولا اعداد بزرگ میشن، ثانیا خود وام ها هم لزوما وام های بزرگی نیست. در خیلی از موقعیت ها همین وام های کوچیک 5 تومن 3 تومن هم مشکلات خیلی ها رو برطرف کرده. مثلا تو حوزه بیمه خودرو در واقع همین اعداد خرد باعث شده که خیلی ها بتونن بیمه بدنه و شخص ثالث ماشینشون رو تامین بکنن، در حالی که قبل از این نقدینگی رو نداشتن و این امکان رو نداشتن و با مخاطرات مختلفی مواجه بودن.
توی حوزه دانش بنیان ها چطور آقای رضوانسری، با توجه که امسال هم سال حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین هست، بانک های قرض‌الحسنه آیا تکلیف خاصی دارن برای امسال برای حمایت از دانش بنیان ها، یا اینکه نه به همان شیوهی که سابق بر این در حوزه پرداخت وام قرض‌الحسنه اقدام میکردن با همون روش دارن کار رو انجام میدن؟
ببینید با توجه به اینکه امسال برای اولین بار بانک های قرض‌الحسنه امکان این رو پیدا کردن که تسهیلات به اشخاص حقوقی در واقع پرداخت بکنن، یک تا اونجایی که من میدونم قراردادی با در واقع
صندوق
نوآوری و شکوفایی دارن این بانک ها و با استفاده از در واقع معرفی اون صندوق ها شرکت های دانش بنیان رو معرفی میکنن به بانک ها و بانک در واقع بخش تامین منابعش رو انجام میده برای اونها و کلیه کارا و پیگیری هاشون از طریق همون صندوق نوآوری و شکوفایی در واقع انجام میشه. این کار در واقع با کمک خود صندوق نوآوری شکوفایی و در بانک‌های قرض‌الحسنه برای انجام عملیاتی که در واقع دارن، برای پروژه‌هایی که دارن، برای تأمین سرمایه در گردش بخشی از اون در واقع پروژه‌ها بانک‌های قرض‌الحسنه کمک میکنن.
بسیار خوب آقای مجیدی، ما قبل از این که اصلا بانک های قرض‌الحسنه به صورت تخصصی راه اندازی بشن در کشور، وام های قرض‌الحسنه از سوی بانک های دیگه هم پرداخت می شد، اما علاوه بر این صندوق های قرض‌الحسنه که از سال های خیلی قبل حالا از سوی تجار، بازرگانان و معتمدین محل حالا یا در مسجد یا در اماکن مذهبی یا حتی در مثلا بحث بازار اینها یا در راسته بازاری اینها جمع می شدن به اشتراک می گذاشتن، حالا چندین نفر شروع می کردن و در ادامه هم پیدا می کرد و به آنها اضافه می شد. این صندوق های قرض‌الحسنه که خب حالا همچنان هم دارن ادامه حیات می دن، از جمله سازمان اقتصاد اسلامی که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر این سازمان فکر میکنم الان رقم 1000 یا حالا یا بیشتر یا کمترش فکر میکنم همین حدود باشه که صندوق‌های قرض‌الحسنه هستن که در سراسر کشور زیر نظر این سازمان دارن فعالیت میکنن. اینها چقدر تاثیرگذار هستن با توجه به اینکه خلاصه رقم‌های وامشون رو الان من خیلی دقیق اطلاع ندارم، ولی
از وام‌های خرد مثلا 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون تومان دارن. همون موضوعی هم که شما اشاره کردید، برای رفع احتیاجات شاید خیلی کم، ولی این رقم‌ها برای بعضی‌ها واقعا خیلی کارگشاست. یعنی گاهی وقتا حکم معجزه رو داره، یعنی اینقدر گیره کشاد. این فعالیت‌های صندوق‌ها رو هم بهشون اشاره بکنید که اینها چقدر تاثیرگذار بودن توی این موضوع، و آیا بودنشون به همین صورت خوب هست یا اینکه نه، اینها هم باید بیان در قالب بانک فعالیت بکنن.
بله، سوال خیلی خوبی مطرح کردید. خدمت شما عرض کنم، خب از دیرباز صندوق‌های قرض الحسنه حضور داشتن در خانواده‌ها، در مساجد، در حیات و حتی در سازمان‌ها. خب یک در واقع تجربه‌ای هست که باعث شده که خیلی ها منتفع بشن از سرویس ها و خدمات. منطقه اگر بخوایم مقایسه با بانک ها داشته باشیم، بالاخره بانک ها برتری های خاص خودشونو دارن، از جمله این که خب تعداد نفراتی که به بانک ها مراجعه میکنن و تجمیع وجوه دارن قابل مقایسه با صندوق ها نیست. به همون نسبت هم بانک ها میتونن خدمات گسترده تری رو ارائه بدن. بحث بعدی بحث زیرساخت بانکی هست و نظارت قوی نهاد بالادستی مثل بانک مرکزی بر فعالیت بانک ها، که این هم نقطه مثبتی هست که خب طبیعتاً مردم با اعتماد بیشتری به بانک ها مراجعه میکنن، چون میدونن که هم بالاخره بحث بنیه مالیشون قوی تر هست و مهمتر این که نظارت عالی بانک مرکزی رو بر خودشون دارن، که شاید خب بعضی صندوق ها این امکان رو نداشته باشن و اون ماندگاری لازم رو نداشته باشن. بله. ریسک های متوجه اونها هست. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، سازمان اقتصاد اسلامی خب با همین هدف که این ظرفیت ها رو تجمیع بکنه و بتونه قواعد مشترکی رو براشون تعریف کنه، تأسیس شد. اون زمان که بانک قرض الحسنه تأسیس شد، سال 86 اولین تجربه بانک قرض الحسنه است، یکی از اهداف همین بود که این صندوق ها هم به نوعی متمرکز بشه وجوهشون در بانک ها، که در واقع این هم افزایی صورت بگیره، کارها بالاخره موازی انجام می شد، یک مدیریت متمرکزی روی اینها باشه. که من به نظرم میتونه پدیده مبارکی باشه که بالاخره همه دغدغه من هستن که خدمت رو برسونم به شخصی که نیازمند هست، ولی خب زیر ساخت فنی، نیروی انسانی، منابع مالی توی بانک ها بیشتر هست و میتونن این بحث فراگیری مالی رو به نحو شایسته تری به مردم در واقع در اختیار مردم بذارن. بنابراین پسندیده هست که خب صندوق ها و در واقع وجوهی که توی این صندوق ها گردش میکنه با پروتکل های خاصی توی خود این بانک ها متمرکز بشه، کما اینکه این بانک ها هم طرحهای ویژه برای صندوق ها دارن، برای هم افزاییشون و برای تقویت بنیه مالیشون طرحهای خاصی دارن که جذابیت ایجاد بشه و این صندوق ها بتونن توی بانک ها حضور داشته باشن.
بله، سپاسگزارم. آقای رضوانسری، یه تعداد افرادی رو داریم که اینها شاید در ابتدای افتتاح حساب اون سپرده لازم رو برای دریافت وامشون نداشته باشن که بتونن به بانک بسپارن، حالا از جمله زنان سرپرست خانوار یا معلولان و افراد کمتوانی که توان انجام کار و راه اندازی حرفه و شغل رو دارن اما مشکل سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت دارن برای اینکه اون شغل رو راه اندازی بکنن، و خب علاوه بر این اون سپرده اولیه رو که بخوان نزد بانک بسپارن به عنوان حالا بحث اعتبار سنج و اینها ندارن.
درسته.
برای اینها چه باید کرد با توجه به این که شاید این گونه افراد نیازمندتر باشن یا اولویتی داشته باشن مبنی بر این که اگر حمایت بشن قطعا هم از اون در واقع اشتغال و حرفه‌ای رو راه اندازی میکنن و هم از اون حالت گرفتار بودن و ناتوان بودن بیرون میان و برای زن سرپرست خانواری هست با تامین آتیه داشته باشه بتونه خانوادش رو اداره بکنه. اینها آیا اولویت بنده میشه در بانک های قرض الحسنه؟ بر اونها دستور عمل خاصی هست یا اینکه نه؟
خدمتتون عرض بکنم که پیرو فرمایشات جناب دکتر مجیدی من این نکته رو عرض بکنم بفهمت. که در جهت همافزایی بانک‌های قرض الحسنه، همون جوری که اول صحبتام گفتم، در واقع اگر یک نگاه جدیدی باشه بر این مبنا که بانک‌های قرض الحسنه در واقع جدا بشن از بانک‌های دیگه و منابع قرض الحسنه متمرکز بشه فقط در بانک‌های قرض الحسنه، نه تنها حساب‌های قرض الحسنه صندوق‌ها و در واقع اون صندوق‌های خانوادگی انتقال پیدا بکنه، بلکه حساب‌های قرض‌الحسنه‌ای که در بانک‌های دیگری وجود داره و در واقع همیشه بر سر این که این منابع آیا در جای درستش تخصیص پیدا می کنند یا نه همیشه ابهاماتی وجود داشته. بله. اینه که این هم‌افزایی باعث میشه که بانک‌های قرض‌الحسنه بتونن در واقع اقدامات بسیار ارزنده تری، همونطوری که من الان یک آماری رو در واقع که از این بانک‌ها دارم خدمت شما ارائه میدم، این آمارها رو میتونه چی؟ بسیار ارزشمندتر و بسیار بزرگتر. همونطور که گفتید یه عده‌ای ممکنه اصلا در ابتداییه که در واقع اصلا معرفی میشن بانک‌های قرض‌الحسنه اصلا حساب ندارن ولی معرفی شدن برای دریافت وام.
بله.
مثلا در اقدامی که انجام شده بود با در واقع قراردادی که بسته بودن یکی از این بانک‌ها، حدود در واقع 82,000 تا تسهیلات قرض‌الحسنه به زنان سرپرست خانوار داده بودن، بالغ بر 3,000 میلیارد. خب این رقم بسیار بزرگیه و کار بسیار ارزنده‌ایه. طرف اصلا حساب نداشته، این مثلا خانومی که سرپرست خانوار هست، ولی با توجه به مشکلاتی که داشته معرفی شده به بانک از سمت در واقع
نهاد
انقلاب اسلامی، بهزیستی، صندوق نوآوری شکوفایی که ازش اسم برده شد. اینها میتونن در واقع بیان از تخصص بانک در زمینه پرداخت تسهیلات استفاده بکنن و وام هایی که در واقع پرداخت میشه توسط بانک و پیگیری و به ثمر رسوندنش توسط این نهادها انجام بشه. در حوزه اشتغالزایی همینطوری که عرض کردم خدمتون، در حوزه اشتغالزایی مثلا یک نهاد حمایتی مثل کمیته امداد یا بنیاد برکت اگر میخواد در واقع تسهیلاتی ارائه بده، اولا در پیگیری این که اون شغل ایجاد بشه،
بله،
اون شغل در واقع به ثمر بشه، راه اندازی بشه، به محصول برسه و در واقع کارهای از این دستش و به درآمد برسه توسط اونها انجام میشه و تامین در واقع نقدینگیش توسط تامین منابعش توسط بانک انجام میشه. این حلقه مفقوده هستش که توی سیستم بانکی وجود داره. اغلب توی تسهیلات اشتغالزایی با توجه به اینکه بانک‌ها تخصص کافی در اون زمینه رو نداشتن یا پیگیری‌های لازم درش انجام نمی‌شده، در واقع اینکه وام مبلغ تسهیلات آیا چقدر چند درصد تونسته در واقع پوشش بده، چند درصد در جای درستش استفاده شده، چند درصد در جایی که استفاده شده که اون شغل رو به وجود بیاره. البته آماری در این زمینه فکر میکنم آقای مجیدی بیشتر در این زمینه در واقع داشته باشن که آمار رو بدن که در واقع بانک‌های قرض‌الحسنه چه مقدار در حوزه اشتغالزایی تونستن مثمر ثمر باشن.
سپاسگزارم. حالا علاوه بر اینکه آقای مجیدی این بحث رو هم پاسخ میدن، این رو هم آقای مجیدی بفرمایید که بانک‌های قرض‌الحسنه در حوزه اعطای وام قرض‌الحسنه برای احیای خدمات اجتماعی، مثلا اون نکته بیمه که شما اشاره کردیم، مثلا بعضیا برای حتی بیمه شخص ثالث یا حتی بدنه خودروشون میان از وام قرض‌الحسنه استفاده، یعنی توی شرایط در واقع 30 سالی قرار میگیرن. علاوه بر این مثلا بحث تامین جاییه، این بحث خدمات اجتماعی را هم اگر موارد و فهرستش رو هم بفرمایید سپاسگزارم.
خدمت شما عرض بکنم که خب عرض کردم بانکداری روی کرده بانکداری قرض‌الحسنه بانکداری خرد هست. نیازهای افراد شناسایی میشه و محصولاتی که بتونه نیازها رو برطرف بکنه در واقع طراحی میشه و تقدیم مردم میشه. خدمت شما عرض کنم یکی از محصولاتی که یکی از این بانک‌های قرض‌الحسن داره تحت عنوان کالا کارت هست، هدفش حمایت از تولید داخل هست و تقویت تقاضا و توانمند کردن مردم برای خرید اقساطی کالاهای ضروریشون. خب این یک چرخه بسیار مبارکی بود که تعریف شد، از یک طرف حمایت از تولید کالا ایرانی بود، یعنی این در واقع برای تقویت تولید داخلی طراحی شد، از اون طرف هم بسیاری از مردم شاید توانایی خرید بعضی از لوازم ضروری خانگی خودشون رو نداشته باشن. برای همین این بانک با حدود 7000 پذیرنده قرارداد داره تو حوزه‌های مختلف، لوازم خانگی، فرش، خدمات آموزشی، خدمات بهداشتی. در واقع مردم اون خدماتی که مد نظرشون هست رو انتخاب میکنن، بانک در واقع وام رو بهشون اختصاص میده، اون کالا رو خریداری میکنن و اقساطش رو به بانک میدن. یک چرخه‌ای تعریف شده که در واقع هم مصرف کننده منتفع میشه از طریق خرید اقساطی و هم در واقع تولید کننده میتونه فروشش رو بالا ببره و بانک هم که وظیفه اصلیش تأمین مالی هست، این وسط در واقع به وظیفه خودش عمل کرده. این رو گسترش بدید به بحث دانش بنیان ها که فرمودید چه خدماتی داده شده. خب از سالهای قبل با صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های دیگه مثل صندوق توسعه فناوری نوین تعاملاتی وجود داشته، منتها چون به افراد باید در واقع وام میدادن، افراد از طریق این شرکت ها معرفی میشدن و برخوردار میشدن. از این سال در واقع خود شرکت های دانش بنیان میتونن برخوردار بشن، از این خدمات کالا کارت میتونن استفاده بکنن، محصولات تجاری شده شون میتونه بیاد تو این پلتفرم و فروش داشته باشه. چون معمولا مشکلاتی که دانش بنیان ها و استارتاپ ها دارن تو بحث تجاری سازی محصولشون و فروششون هست که اینجا بانک میتونه در کنارشون قرار بگیره. خدمت شما عرض بکنم که تو حوزه در واقع مسئولیت های اجتماعی هم بانک های قرض‌الحسنه به نوعی سرآمد هستن و شما فرمودید که طبقات خاصی هستن که شاید امکان این که سپرده‌ای داشته باشن که مقادیر قابل توجهی درش تخصیص داده شده باشه نداشته باشن. خب بانک های قرض‌الحسنه از طرق مختلف در کنار این عزیزان هستن. یکی این که با هم افزایی که با نهادهای حمایتی دارن، فرمودن بنیاد برکت هست، کمیته امداد هست، بهزیستی هست و انواع بنیادهایی که وجود دارن و نقش حمایتی دارن. بحث تفسیر 16 قانون بودجه هست که بانک های قرض‌الحسنه خیلی پررنگ اونجا حضور دارن. تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزند آوری هست که باز سرامت هستن بانک های قرض‌الحسنه به دلیل در واقع توانمندی که تو پرداخت وام خرد دارن و تخصصشون هست. تو بحث اشتغال زایی حدود 750 هزار فقره وام قرض‌الحسنه اعطا شده در حدود 80 هزار میلیارد ریال در واقع بابت اشتغال زایی به نهادهایی که در واقع تو این مسیر قدم برمی داشتن. و تو بحث حالا مسئولیت های اجتماعی نکته ای عرض بکنم، تجربه توی دنیا بوده که بررسی کردن بانک های قرض‌الحسنه، همونجور که میدونید بچه التزام در واقع ابزاری هست برای انضباط مالی افراد که بتونن این وام هایی که دریافت میکنن به نوعی برگردونن که اون از بازگشتش دیگران هم منتفع بشن.
چرخست دیگه.
بله احسن. بله. ولی بانک
اگر یه جا وایسته دیگه
احسن. وام بانک قرض‌الحسنه، یکی از این بانک‌های قرض‌الحسنه در واقع با این هدف که این انضباط مالی باشه، اون دریافتی‌هایی که بابت وجه التزام داشته هیچ کدوم توی بحث درآمدهای بانک نمیره، عیناً در مسئولیت‌های اجتماعی هزینه میشه برای طبقات نیازمند. و حالا چیزایی که شناسایی کردن، مثلا در سال‌های گذشته تو حوزه طرح شهید سلیمانی حدود 25 هزار قلم تجهیزات پزشکی تهیه شده بود که تو اون دوران که نیازمند بودن در واقع تو استان‌های محروم پخش شد. بیمه حوادث 500 هزار خانه روستایی باز تو استان‌های محروم توسط بانک در واقع حمایت شد و مبالغی رو تحت عنوان مسئولیت اجتماعی در اختیار این عزیزان قرار دادن. بحث احداث مدرسه بوده، وسایل لوازم آموزشی و لوازم تحریم برای مناطق محروم و موارد متعدد که سعی این بانک، چون هدفش کسب سود نیست، حالا در ابتدای صحبت هم عرض شد، بانک‌های قرض‌الحسنه به محض اینکه درآمدهای عملیاتیشون هزینه‌های عملیاتی پوشش بده، کارمزدشون رو شروع می‌کنن کم کردن. هدف بانک‌ها این هست که در واقع این بحث کارمزد ثابت حذف بشه، به سمت مزد خدمت بره، بر اساس خدمت و محصولی که تقدیم می‌کنه به مشتری بر اون اساس در واقع مزد خدمتی رو دریافت بکنه و با کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و افزایش منابع که حالا می‌تونه از طرق مختلف حاصل بشه، از جمله مواردی که آقای رزلانسری فرمودن، میتونه در واقع این کارمزد رو به صفر برسونه و از طریق مزد خدمت در واقع در خدمت مشتری هم.
بسیار خوب. آقای رزلانسری یه نکته رو اشاره کردید، گفتید که باید نگاه جدیدی به بانک‌های قرض‌الحسنه انداخته بشه، یعنی اینکه اینها رو باید از دریچه جدیدی ببینیم. یعنی منظورتون این که نظام بانکی این کار رو انجام بده دیگه.
بله قطعا جز اون
نگاه جدیده رو میگید، منظورتون چیه؟ یعنی دقیقا چه اتفاقی بیفته؟ باید به هر حال اینا یه قانون مصوبی دارن که بر اساس اون دارن رفتار میکنن، حالا این مصوبه شورای پول اعتبار هست یا بانک مرکزی و بخشنامه های داخلی.
دقیقا
این تغییر نگاه چی هست؟ چه اتفاقی باید بیفته؟
خب همونطور که ابتدای صحبت هم عرض کردم، این نگاه جدید مبنی بر این در واقع وضع قوانین و ساختار و فرایندهایی که به خاصه مربوط به بانک‌های قرض‌الحسنه.
یعنی منظورتون این هست که یک قانون مشخصی برای بانک‌های قرض‌الحسنه به طور جداگانه تصویب بشه؟
بله، برای مثال در خصوص، یعنی با دید بانک‌های تجاری بانک‌های قرض‌الحسنه دیده نشه.